ساختار دندون یا معدنی زدایی شدن ساختار دندون میشه و این لایه معدنی که از روی دندون جدا میشه، از روی مینای دندون جدا میشه، بعدم قابل بازسازی خیلی نیست و عملا ساختار دندون قابلیت ترمیم خودش رو نداره. در اثر برداشتن این مواد معدنی وارد فازی میشیم که در واقع اون معدنی زدایی غیر قابل برگشت میشه، حفره دندونی ایجاد بشه، به موجب اون گیر غذایی داشته باشیم و به موجب اون پیشرفت پوسیدگی و در نهایت رسیدن به پالپ یا عصب دندون و بعد گرفتاری هایی که ایجاد میکنه، درد و حساسیت دندونی هست.
اقدامات زیبایی و سلامت دندان ها دو جنبه مکمل هستند. دستیابی به یک لبخند زیبا مستلزم داشتن دندان های سالم و قوی است.
ادامه برنامه مجله پزشکی رو پی میگیریم از رادیو سلامت. موضوع ما خدمات زیبایی دندان پزشکی هست در محضر آقای دکتر کسرا طبری که تخصصشون دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی هست. عرض کردم که میتونید پرسشات رو مطرح بکنید، چه تلفنی چه پیامکی. برای پیامک 3102 در اختیار شماست. پرسش های تلفنیتون از طریق 2265 2876 به دست ما میرسه. با هم صدای شما شنونده عزیز رو میشنویم.
یه سوال داشتم از کارشناستون. میفرمایین که با زورشیرین میتونیم ما یه بار دندوناتون رو سفید کنیم. من شنیدم که زورشیرین عامل سرطان زاست. حتی برای نان لواشی ها که زورشیرین میزنن اینا رو میبرن دستگاه ری، اگه زورشیرین داشته باش جریمه میکنن. میشه یه مقدار توضیح بدم؟ ممنون میشم. خدا حافظ.
خواهشم اینه که ما دندونای خودم 78 سالم، نصفش ایمپلنت نصفش دندونه خودم. ببین نگهداری که لثه ها مشکل پیدا نکنن و ایمپلنت رو نگهداری چی کاره باید انجام بدیم؟ هورمون شما بسرقی
مادر بزرگی من در فک بالاش دو تا دندون نیش داره. میخواد از آقای دکتر بپرسه آیا میتونه پارسیل به فک بالاش بزنه با استفاده از این دوتا نیشی که در فک بالا داره؟ خیلی ممنونه.
خواستم از دکتر بپرسم که من خمیر رو نمک میزنم، چند ساله خمیر رو نمیزنم، بعد به مشکل میخورم. الان دکتر فرمودن که جوشیدن بزنیم خوبه. خواستم اگه رو میکنید ممنون میشم.
خدمت آقای دکتر خواستم بپرسم برای دندونه که بلیچینگ میکنم، بعد اون دندونه که روکش داره رنگش تغییر نمیکنه، بعد چه کار کنم؟ ممنونم. خدا نگه.
خب خیلی سپاسگزارم. یه نگران اون جوش شیرینه شدم. حالا خب میتونن استفاده هم نکنن که نگرانش هستن خب. اما واقعا اون میزنی که شما گفتین درد سرساز داشت.
آخ ببینید، ما این قورت نمیدیم، اون که در نون اضافه میشه داره وارد بدن میشه. میدونین ما یه بار شما داخل دهانتون اینو دقیقاً با مسواک رو دندوناتون دارید قرار میدید و بعد میریزید بیرون، ما بقیش دهانتون میشورید. این قرار نیستش وارد بدن بشه.
بله، همینجا اون استفاده از نمک هم باهاتون مطرح بکنم. گفتن که خمیر دندون استفاده نمیکنن، صرفا نمک. درسته این کارو گفتی تو؟
ببینید ما کلن این چیزی که میدونیم این که اون عامل اساسی و اصلی در تمیز کردن دندان ها مسواکه.
بله.
خمیر دندان و هر چیز دیگه به غیر از اون اینا خوبن، اضافی هن. هر کسی مسواک میزنه همون کفایت میکنه.
نمک سایشی نیست؟
نمک میتونه سایشی باشه اگر اون ذراتش درشت باشه،
یعنی درد سر ممکنه داشته باشه.
ولی من نمک رو جایی در کتاب ها و مقالات ندیدم خب که استفاده ازش مثلا مزیتی داشته باشه.
بله. خب گفتن که نیمی از دندوناشون ایمپلنت در سن 78 سال، برای نگهداری درست اینها چه باید بکنن؟ آیا همون اصول بهداشتی دندان دائمی توصیه میشه؟
بله، البته به بحث حالا شاید این جلسه مرتبط نباشه. بله، اون بحث مفصلی تو ایمپلنتولوژی داریم، ولی میدونیم که نگهداری بیشتر بر مبنای هم بهداشته. یه بروسای کوچیکیه شبیه فرچه است که خیلی ظریفه که برای اون پایه‌های ایمپلنت رو تمیز کنن و شاید هفته دو شب سه شب با دهانشوی کلورکزیدین دهانشون رو تمیز بکنن.
بله، گفتن که در مورد مادر بزرگشون رجوع دندونه نیش پرسیدن، گفتن که پارسل میتونه استفاده.
حالا این باز اینم به موضوع چسته مرتبط نیست ولی من عرض میکنم
اینم خود پروتز. بله. میشه دیگه با تخصص.
بله میشه پروتز میشه ولی میشه، بله میتونن حتما این کنن. دندونه ایش دندونه خیلی قوی ان، آخرین دندونه که دست میرن،
ولی برای خلب ماینه بشن ایشون.
بله حتما، ولی به طور کلی ما برای بزنیم در اون دندونه نیش سالم هستن و خوب هستن، پایای خوبی ان برای پارسیل.
بله، رجوع به سفید کردن گفتیان که اگه من روکش داشته باشم تکلیف چیه؟ شما فهمیدین روکش باید ترکیب
روکش عرض بشه هیچ خواهی نیم، یا یه پوسته نازک سرامیکی چسبونده بشه،
یا پوسته نازک سرامیکی چسبونده بشه. خب ما پرسش رو تو این بخش پاسخ دادیم، ما بریم یکم رجوع به لامینیت صحبت بکنیم چون تعداد پرسش همون هم زیاد هست. بعد اون وقت جزئی تر رجوع به کامپوزیت و لامینیت از شما بپرسیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم تفاوتش با کامپوزیت چی هستن، جنسش چی؟
همون توضیحی که از گفتم، کامپوزیت یه ماده‌ایه که از جنس در حقیقت پلاستیکه که اینا کنار هم وقتی نور میخورن قرار میگیرن، یه شبکه ای تشکیل میدن که بهشون میگیم کامپوزیت. اگر ما بیاییم به جای کامپوزیت از سرامیک استفاده کنیم که این سرامیک ها دیگه وقت میرن داخل کوره و تو درجات حرارت بالا پخته میشن، اینها رو اگر ما از سرامیک درست کنیم به جای اون رزین یا اون پلاستیک، بهش میگیم چی؟ لامینیت به اصطلاح، که البته توضیحش زیاده، من هم اصطلاح ساده میگم که شنونده از این متوجه بشن، بهش میگیم اون وقت چی؟ لامینیت. که اون وقتی که این باتاجی که تو کوره پخته شده دیگه 100% سفت شده، کامل شده، ثبات و دوامش خیلی بیشتر از کامپوزیته، ولی از اونجایی که روش ساختش و مراحل ساختش طولانی تر و سخت تر از کامپوزیت است و نیاز به مراحل لابراتواری داره، هزینش نسبت به کامپوزیت بیشتره. یعنی اگه ما بخوایم بگیم یه اشکال فقط لامینیت داره، هزینه است. یعنی اگه کسی محدودیت هزینه نداشته باشه، ما بیشک به قطع میگیم لامینیت و سرامیک برامون چیه بهتره. مگر اینکه میگم فقط ما به خاطر محدودیت های هزینه میریم سراغ کامپوزیت، ولی کامپوزیت چیزی مزیتی به لامینیت نداره.
بله، انتخاب و بهده خود فرد میذارین با مشورت که بهش میدین، یا واقعا انتخاب مناسب و کاندید مناسب رو بعد خودتون با توجه به اون ویژگی هایی که تو معاینه میبینین انتخاب بشه؟
میگم به طور کلی سرامیک با لثه ها خیلی رفیق تره و در مجموع دوام بیشتری داره، ثبات رنگ خیلی بیشتری داره و نسبت به کامپوزیت یه سر و گردن، چهار تا سر و گردن بالاتره. ولی اگر یعنی به طور کلی یک بیماری برای زیبایی مراجعه کرده، حالا اگر مشکل هزینه نداره بهتره که همین لامینیت بکنه، اما اگه مشکل هزینه داره وقت ما میریم سراغ کامپوزیت، چون کامپوزیت تو یه جلسه تو مطب خودمون میذاریم و لامینیت رو ما باید دقیقاً بیایم قالب بگیریم بدیم به لابراتوار برای ما متناسب اون چیزی که براش توضیح دادیم و خواستیم ازش برای ما بسازه، بعد یه جلسه دیگه اونا رو بیایم به سطح دندونا بچسبونیم. به خاطر همین فقط فرقش اینه که ایما دار فقط هزینه است و الا خب قطعا زیبایی، دوام، ثبات، اینا همه چی در مورد سرامیک و لامینیت بهتر.
خب اخیرا میبینیم که این شیوه ها اقبال زیادی نسبت بهشون هست، به خصوص کسانی که حالا چهره ترن، مشهور ترن، مصاحبه دارن، تو انظار عمومی دائم چهرهشون دیده میشه. ولی وقتی نگاه میکنیم برخی موارد میبینیم که رنگ دندون طبیعی نیست، یعنی کاملا میشه تشخیص داد که این دندون طبیعی نیست. آیا این به شرایط خاصی بستگی داره آقای دکتر، یا اینکه اصلا کامپوزیت و لامینیت خودشون این ویژگی ها رو دارن؟ چرا ظاهر برخی وقت زمان ها میبینیم که اصلا ظاهر طبیعی نداره؟
نه اینا ببینید بیمارا از من میپرسن، نه اینا همش بستگی به خواست خود فرد داره، این دست ما بسیار بازه. بیماره که بیشتر به من مراجعه میکنن به من میگن ما دوست داریم رنگ طبیعی باشه چون دیدیم اینا این شکلیه. میگم نه، خب خودش اینجوری انتخاب کرده، شما میتونی اینجوری انتخاب نکنی، شما هر جوری که دوست داری. شما میگی بشه من مثلا میگی من رنگ دندونم علی اینه، میخوام یه درجه سفید تر شه، دو درجه سفید شه. اونایی که میرن سفید گچی میذارن، اونا اصلا یه مواد خاصی رو خودشون انتخاب کردن که من حالا تو آخرین کتاب خودم هم که نگارش کردم اونو توضیح دادم که کسایی که من خیلی روش های سفید گچ انتخاب میکنن، چه کامپوزیت چه لامینیت، اینها مطالعه نشون داده ظرف دو سال از لحاظ روانشناسی و روانپزشکی دچار یه خستگی و ملالتی میشن، دلزده میشن میگه ما این دیگه دو نمیخوایم، دوست نداریم، خودشون دیگه سه خوبی ندارن. به خاطر همین من خودم همیشه اگرم به بیماری میم از سفید میخوام، میگم سفید طبیعی رو شما انتخاب بکن که همیشه هم حست خوب باشه، با افزایش سنت هم کم کم با سرم صورتت و رنگ پوستی شما همخوانی داشته باشه. ما داریم علاوز علمی از اون سلبیه، از اون سفیدی چشم ما میتونیم 2 درجه سفیدتر بگیریم، این علاوز علمی. ولی میگم دستمون بسیار بازه، یکی بگه آقا من اصلا میخوام از سلبی چشم 2 درجه نمیخوام سفید، میخوام 10 درجه سفید تر بشم، ما میتونیم باشین کارو بکنیم.
بله. خب من میخوام یه مروری بکنم رو پیامکایی که مردم برامون ارسال کردن. گفتن که آیا برای کامپوزیت کردن حتما باید دندون تراش بخوره و آیا حتما باید خرابی ها منظور پوسیدگی هاست قبل از کامپوزیت کردن برطرف بشه یا خیر؟
ببینید ما پوسیدگی یعنی باکتری، وقتی ما جای پوسیدگی داریم یعنی باکتری داریم، یعنی حتما باید اون باکتری ها حذف بشن. چون ما وقتی سلامت اصلی دندونمون و فانکشن نداشته باشیم مثلا دیگه بحث دیگه شاید معنایی نداشته باشه. پس بنابراین همیشه اون اصل و اون چارچوب و اون ساختار اصلی باید باشه، بعد بریم روش یه مسائلی رو اضافه کنیم. ولی اینکه کامپوزیت آیا الزاماً تراش میخواد، هم کامپوزیت و هم لامینیت این که تراش میخواد و نمیخواد بستگی به اون پوزیشن دندون ها و فرم صورت و فکین داره. یعنی اگه دندونی بیرون زده است چه کامپوزیت باشه چه لامینیت باشه با تراش بخوره، چون کامپوزیت و اون سرامیک به یه ضخامتی لازم دارن دیگه، در حد بسیار کم 0.3 میلیمتر، یعنی 1 میلیمتر رو شما تصور بفهمید 0.3 میلیمتر فضا لازم داره. خب این دندون خوش خیلی بیرون زده است، مثلا دیگه ما مجبوریم اون 0.3 ایجاد کنیم، بگینه بیرون زده تر به نظر میرسه. ولی من اخیراً یه بیمار داشتم، یه پسر جوانی بود که ایشون فک بالاش یه مقدار عقب بود، اصلا ما حتی یه ذره هم تراش نیاز نذاشتیم. چرا؟ چون می‌خواستیم فرم لب بالا رو اصلاح کنیم، یعنی یه پوسته ای اضافه کنیم که آره ایشون با سرامیک بود، یه پوسته سرامیکی اضافه کردیم که فرم پروفایل صورت نیمرخ صورت هم اصلاح کردیم، یعنی یه پوسته 0.3 تا 0.5 لب رو یه ذره اوورد جلوتر و فرم پروفایل صورت هم اصلاح شد.
اینجا اون طرح لبخند واقعی که میگن یه همچه شرایطی
میشه. بله دیگه، در واقع خوش یه بحث بسیار مفصلیه که برمیگرده به آنالیز صورت، که اینجا اگر اجازه بدید من یه نکته خیلی مهمی رو بگم. من میبینم بیمارای بزرگوار تشریف بردن مثلا لبشون رو تزریق کردن ژل. خب ببینید تزریق ژل آخرین مرحله بعد از درمانهای زیبایی دندانپزشکیه، یعنی شما رفتی اگر جراحی بینی لازم داشتی، ارتودونسی لازم داشتی، درمان زیبایی لامینیت نیاز داشتی و تزریق ژل، به ترتیب اول درمان ارتودونسیه، یعنی باید اون اسکلت ساختاری استخوانی تثبیت بشه، بعد میتونه بره کار بعد کار دندان پزشکیشو انجام بده، بعد کار رینوپلاستی جراحی بینیشو، چون قضروفه و اون رو ما باید تثبیت کنیم وضعیت دندان، بعد بره رینوپلاستیشو انجام بده. و مرحله آخر اگر باز دیدیم که مثلا طول لبا کوتاه، دندونا خیلی داره دیده میشه، یه ذره ژل تزریق کنیم که دندونا کمتر دیده شه. یه اشتباه مسجل اینه که بیمار اول تزریق ژل میکنه بعد میاد برای کار زیبایی. خب میگم عزیز من اصلا تو دندونات اصلا دیده نمیشه، اصلا برای چی اومدید کار زیبایی بکنی؟ چه کار زیبایی اینه که من بیام یه توسشو پیدا کنم، یه نمودی پیدا کنم که بتونم دندونام دیده بشه؟ چون با افزایش سن هرچی میذاره طول لب بالا بیشتر میشه، دندونو کمتر دیده میشه. ما یه دلیل میگم کار زیبایی میکنیم که بیام دقیقا توسشومونو بیشتر کنیم و دندونا جوانتر به نظر بیاد، سنو دقیقا کمتر به نظر برسونیم. ولی وقتی ما رفتیم ژل تزریق کردیم که دوباره سن خودمون ارتقا دادیم، زیاد کردیم. برای من خواهشی دارم این که این تزریق ژل ها واقعا کار غیر علمی و نادرستی از لحاظ زیبایی، و نه تنها زیبا نمیشه، کارمون هم سخت میشه. یعنی بیماری مراجعه میکنه اول باید بره آنزیم بزنه، اون ژل ها رو برداره خونسا بکنه، بعد ما بتونیم طرح درمانم رو مشخص کنیم.
خیلی سپاسگزارم توضیحات آقای دکتر. کسرا تبری رو دارید میشنوید، ایشون تخصصشون دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی است. شماره تلفن ما 2265-2876 است. برای ارسال پیامک 3102 در اختیار شماست. با هم تلفن بشنویم.
دخترم رفته عراق دندوناش رو لامینت کنه، بعد این دو ساله داره و میره و میاد یه سره عفونت میکنن، بعد حالا نمیدونیم باید چه کار کنیم، خونریزی شدید و عفونت و درد. تشکر از برنامه شما. بلحسنی هستم از شهرستان درود.
وقتتون بخیر. میخواستم از جناب آقای دکتر بپرسم ارتودنسی دندان تا چه سنی انجام میشه برای افراد؟ محدودیت سنی داره؟ روز خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
خب مورد اول گفتن که فرزندشون در حین انجام لامینیت این عوارض رو داره تجربه میکنه، خونریزی شدید، عفونت، درد.
بله، ببینید همونجوری که در بحث قبلی هم گفتیم حتما با توسط متخصص انجام بشه، قطعا یه مشکل زیربنایی داره، یعنی این کارا بسیار ظریفه، اصلا باید با یه مگنیفایر، با یه بزرگنمایی، با میکروسکوپ انجام بشه که ببینیم کجاییم. اگر این در حقیقت سرامیکی که با لسو دوست رفیقه، به شرط این که نیاد وارد حریمشون بشه، اگر بیاد وارد حریم لسه بشه، بیاد بره زیر لسه، میتونه باعث عفونت، خونریزی و درد بشه. من توصیه اصلی و اولم اینه که مراجعه کنن به دانشکده دندانپزشکی همون شهر خودشون یا متخصص ترمیمی زیبایی در اون شهری که اگه وجود داره. اگه متخصص نیست به دانشکده دندانپزشکی، چون بیشتر شهرها دانشکده دارن.
اصولا دکتر اینا کار تخصصیه، چون کار تخصصی. بیشتر خدمات دندانپزشکی دندانپزشکی عمومی هم انجام میده، ولی لامینیت و کامپوزیت و اینها صرفا باید متخصص انجام بده.
بله، میتونن هم کار عمومی هم انجام بدن، ولی این کار انقدر باید ترین شده باشن، آموزش دیده باشن و نالج زیادی داشته باشن، خیلی ظرافت داره، ظریف کاریه، ظاهرش به نظر میاد که کاری نیست ولی خیلی نکات ظریفی داره، لذا این قطعا یه مشکل زیربنایی داره که حتما باید اونا رو که اون لامینیتایی که فرمودن حتما باید بردارن، حتما باید عوض بشه، وگرنه هیچ جوری برطرف نمیشه. من یعنی که برن جراحی لثه بکنن که کار منطقی نیستش برای یه جوان بخوان جراحی انجام بشه.
راجع به ارتودنسی پرسن، گفتن محدودیت سنی داره؟
نه، هیچ محدودیت سنی نداره، فقط میگم یه ذره سرعت اون پروسه کند میشه و محدودیتی نداری مثلا برای کار اون.
یه موردی شما خیلی ظریف خودتون اشاره کردین، گفتین لامینیت رو بردارن، خود کامپوزیت، خود لامینیت، اینا میشه اگر فرد پشیمون بشه، دلش نخواد، برداشته بشه، به حال اول برگرده، امکانش هست یا نه؟
بله میتونه، اگه میگم برداشته بشه میشه همون ساختار دندان زیری خود فرد، ولی چه کامپوزیت چه لامینیت، حالا لامینیت برداشتنش طولانی تر، سخت‌تره، با لیزر میشه برداشت، یه ذره هزینه بره، ولی کامپوزیت هم خیلی با حوصله میتونن بردارن، به تراشان بردارن، هیچ اشکالی نداره.
خیلی سپاسگزارم آقای دیتون. ما شاید یک دقیقه تو پایین برنامه فرصت داشته باشیم، اگر نکته هست که خودتون تاکید بیشتری میخواین داشته باشین، ناگفته‌ای باقی مونده، مطلبی هست که شما به تجربه دربارش میخواید آگاهی رسانی بکنید، ما در خدمتتون هستیم.
فقط شاید یه نکته برای پایان جلسه عرض کنم، اینه که زیبایی شناختی امر فردی و شخصیه، یعنی من نمیتونم بگم که شما دندوناتو لامینیت کن، کامپوزیت کن یا سفید کن. ممکنه یه فردی به زعم خودش خیلی خوب باشه، زیبا باشه، ولی یه فرد دیگه نباشه، یعنی ایندیویژوالی، فرد به فرد فرق میکنه و با توجه به فرهنگ اون جامعه و اختزاعات اون جامعه. تو فرهنگ ما اینا اصلا نیاز نداره، در یه فرهنگای دیگری نگاه، تو کشورهای دیگری نگاه میکنیم ببینیم که 10 درجه دندون از من زیباتر رو میرن کار زیبایی میکنن، بهش میگیم ارتقای زیبایی یا کازمتیک. مثلا این کسی یه روژ لب استفاده کنه، کسی ارتقای زیباییه. خاطر این ما اینکه یکی بپرسه من به این کار رو انجام بدم یا نه، بستگی به فرهنگ اون جامعه و خود اون فرد و فرهنگ خانواده خودشون داره.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر کسرا توری، گفتگوی بسیار شنیدنی بود و شما هم خیلی به شیوایی با زبان ساده این وقایع و حقایق علمی رو برای ما بازگو کردید. ممنونم که اینجا حضور داشتید، همراه ما بودید، متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی. شما شنوندگان عزیزی که همراه این لحظه ما بودید، لحظه به لحظه پرسشاتون رو ارسال کردید، میبخشید اگر تعدادش با توجه به اینکه همین میزان فرصت در اختیار ما بود فقط پخش شد، برخیش مطرح نشد. امیدوارم که باز بتونیم در بخش‌های بعدی برنامه مجله پزشکی در خدمتتون پاسخ این پرسش‌ها باشیم. با همراهی مهمان بزرگوارمون آقای دکتر طبری با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا
سلامت، نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
های طلایی نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خیلی خوش اومدین. در این قسمت از ثانیه های طلایی میخوایم درباره این صحبت کنیم که اگر در تاریکی شب شاهد بمباران شدیم باید چه کنیم تا جان خود و عزیزانمون رو حفظ کنیم. برنامه رو با دو پرسش و به دنبال اون پاسخهای تنی چند از شهروندان عزیز دنبال میکنیم. پرسش اول، شما اگر در تاریکی شب شاهد بمباران باشید اولین واکنشتون چیه؟ و پرسش دوم، آیا برای چنین لحظه ای از قبل چیزی آماده کردید؟
اگر در شب این اتفاق بیفته، خب طبیعتاً بهتره که جریان برق از این مبدا از کنترل قطع بشه و همچنین این توصیه عمومی همیشه وجود داره که به محل حادثه نریم، سعی کنیم عکس و فیلم نگیریم و این کارا رو، این موارد ایمنی رو حتما رعایت. برای رسیدن به پناهگاه هم باید با احتیاط عمل کرد، چون ممکنه روشنای معابر دچار مشکل شده باشه و طبیعتاً رعایت اینا لازم.
اگر بتونیم خودمون و خانوادهمون رو به آرامش هدایت کنیم خیلی بهتره.
بهترین اقدام اینه که به محل امن مثل پناهگاهی جای پناه ببریم. نور کم باشه، بالاخره از ایجاد روشنایی هم هر جور شده پرهیز کنیم.
در شب اگر اتفاق بیفته، یکی این که من حالا تا جایی که میدونم فکر میکنم باید مثلا چراغا تا حد امکان خاموش باشه و همین به هر حال رفتن بازم به پناهگاه ها و اینا، ولی همین خاموش بودن چراغ باز چون تو شبه فکر میکنم خیلی مهمه. اون محلی که به اصطلاح بمباران شده بهتره که مردم تردد نکنن، مثلا خودروها، کلن آدم ها اینا، برای اینکه خب امدادرسان ها که میخوان بیان به اون صحنه مثلا رسیدگی کنن یا کمک های امدادی رو انجام بدن به سرعت بتونن خودشونو برسونن، ترافیک نشه و بران کار به راحت انجام بشه.
خب بهتره که از قبل کیف اضطراری رو آماده کرده باشیم تا وسایلم آماده باشه.
به نام خدا. سلام، تهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. هیچ کس دلش نمیخواد درباره خطر و بحران فکر کنه، اما واقعیت اینه که آمادگی نشونه ی ترس نیست، نشونه ی آگاهیه. ما نمیتونیم جلوی حوادث رو بگیریم، ولی میتونیم یاد بگیریم چطور از خودمون و دیگران مراقبت کنیم. در این برنامه کنار هم یاد میگیریم که در لحظه های سخت با آرامش تصمیم بگیریم، با دقت عمل کنیم و با هم قوی تر باشیم. بیایید وارد موضوع امروز بشیم. اگر بمباران در شب اتفاق بیفته چه بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت کرد؟ شب وقتی تاریکی همه جا رو فرا گرفته و خیلی ها در خوابن، شنیدن صدای آژیر خطر میتونه هم ترسناک باشه و هم گیج کننده. اما دقیقاً همین لحظه هاست که آمادگی شما میتونه تفاوت بین خطر و نجات باشه. بیایید با هم مرور کنیم که اگر بمباران در شب اتفاق بیفته چه بایدها و نبایدهایی رو باید رعایت کنیم. اول از همه بیدار کردن اعضای خانواده. بدون فریاد یا آشفتگی سریع و با صدای قاطع بقیه رو بیدار کنید. از قبل به بچه‌ها آموزش داده باشید که وقتی صدای آژیر میاد بدون سوال اضافه فقط با شما حرکت کنند. دوم چراغ قوه یا آماده نور کم. در تاریکی شب وسوسه میشیم چراغ ها رو روشن کنیم، اما نه، چراغای خونه باید خاموش بمونن. از چراغ قوه یا نور تلفن یا نور کم و رو به زمین استفاده کنید. نور زیاد میتونه توجه رو به خودش جلب کنه. سوم، کیف اضطراری در دسترس باشه. از قبل کیف امدادی رو کنار تخت یا در خروجی خونه بذارید. شب که میشه زمان کمتره و هر ثانیه با ارزشه. اگه بچه کوچیکی دارید، لباس گرم و پتوی سبک هم جزو ضروریاته. نکته بعد پناه گرفتن در تاریکیه. مکان امن از قبل تعیین شده رو سریع پیدا کنید، زیر زمین، پناهگاه یا اتاقی در مرکز خونه که پنجره نداره. اگه هیچ کدوم نیست، در راهرو گوشه‌های اتاق با دیوارهای مستحکم پناه بگیرید. حالا بریم سراغ نبایدها. دنبال وسایل غیر ضروری نگردید. وقتی آژیر میاد دنبال موبایل جا مونده، لپتاپ یا لباس خاص نگردید. زمان محدود و حیاتی. دوم، از خونه بیرون نرید مگر برای رسیدن به پناهگاه. ممکنه تصور کنید فضای باز ایمنتره، اما شب و تاریکی دید شما رو کم میکنه و خطر برخورد با ترکش بیشتر میشه. سوم، از روشن کردن شعله یا شمع پرهیز کنید. در صورت قطع برق از چراغ قوه استفاده بکنید. شمع یا هر نوع شعله باز در شرایط ناپایدار ممکنه آتش سوزی ایجاد کنه. و در آخر، بمباران شبانه، یعنی شما باید حتی در خواب هم آماده باشید. آموزش، تمرین و چیدمان صحیح خونه نقش اصلی رو ایفا میکنه. امنیت شبانه یعنی آمادگی روزانه. تا برنامه بعدی، شبهاتون آرام و دلتون ایمن. خدا یارو نگهدار.
در تاریکی حتی ساده ترین کارها هم پیچیده میشن. دید کم، استراب بیشتر و گم کردن مسیر حرکت باعث میشه خطر دوچندان بشه. برای بمباران شبانه چند نکته حیاتی رو فراموش نکنیم. نور اضطراری یا چراغ قوه آماده کنار تخت، کنار در ورودی یا در ماشین نگه دارید. از پنجره ها و شیشه ها فاصله بگیرید. موج انفجار باعث پرتاب شیشه میشه. مکان امن در خانه رو مشخص کنید. زیر میز محکم یا گوشه ی اتاقهای داخلی. اگه بیرون هستید پشت دیوار کوتاه یا در چاله بخوابید و سر رو محافظت کنید. پتو یا لباس ضخیم آماده داشته باشید تا بدنتون رو در برابر ترکش ها بپوشونه. مسیرهای خروجی رو بشناسید و در تاریکی تمرین کنید. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. نزدیک ساعت 2 شب بود. تاریکی کامل. به منطقه رسیدیم که بمبارون شده بود. صدای گریه بچه ای توی کوچه پیچیده بود. وقتی پیداش کردیم دیدیم مادرش با پتو بغلش گرفته و پناه گرفته بودن پشت دیوار سیمانی. مادر گفت ما تمرین کرده بودیم. پتو، چراغ قوه، کیف کوچیک. گفت من نمیتونستم جلوی ترس بچه‌مو بگیرم، ولی میتونستم نجاتش بدم. نجات همیشه با قدرت نیست، گاهی با آمادگیه. در دل تاریکی نترس. اگر ذهنت روشن باشه، حتی بی‌صداترین شبها تو رو به سمت نجات هدایت میکنن. ثانیه های طلایی، صدایی روشن در تاریک ترین لحظه ها. قدر ثانیه های طلایی زندگیمون رو بیشتر بدونیم. خدا نگهدار.